انتقاد 3 کشور اروپایی از ناکامی ایران در دستیابی به توافق احیای برجام.
ناامیدی اروپایی‌ها احتمالاً به تصمیم‌های سفت و سخت‌تری در مورد ایران منتهی خواهد شد.
همزمان با حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین عراق، مقامات بهداشتی ایران از شیوع کرونا در عراق ابراز نگرانی کردند. و 3 آمریکایی که پیشتر در ایران زندانی بودند علیه حکومت ایران شکایت کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. تصاویر منتشر شده هاکیست ایرانیانی که برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفته اند به دلیل کمبود امکانات اسکانی و وضعیت غیر استاندارد بهداشتی در شرایط بدی به سر میبرند. آمارها از بیماری چند هزار نفر حکایت دارد و سخنگوی اورژانس ایران هم از وضعیت نگران کننده شیوع کرونا و دیگر بیماری های خطرناک سخن گفته. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزایری.
ادامه ازدحام جمعیت در پایانه‌های مرزی ایران با عراق برای حضور در مراسم اربعین با وجود اعلام بسته شدن مرزها از سوی مسئولان، مجید میرحمدی رئیس ستاد اربعین تأکید می‌کند محدودیت‌ها ادامه دارد و چشم‌اندازی برای تغییر آنها نیست.
این محدودیت‌ها همچنان به طور جدی ادامه داره و هیچ چشمانداز روشنی که بخوایم بگیم که این تغییری در این تصمیم ایجاد میشه نخواهد بود. هرچند جلوتر میدیم شرایط خود سخت‌تر میشه. بنابراین تأکید و توصیه اکید ما این است که عزیزان منصرف از این سفر معنوی بشن.
جمعیت هلال احمر از مرگ دست کم 9 شهروند ایرانی تنها در شهر کربلا و ابتلای بیش از 8400 تن دیگر به بیماری خبر داده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران اما میگوید همه امکانات وجود دارد.
با توجه به ازدحام مردم و گرمای هوا بالاخره دیگه حد اکثر کاری که میتونن رو دارن انجام میدن و
اما تصاویر و سخنان مردم چیز دیگری حکایت می کند. مردمی که در منطقه مرزی مانده اند با انتشار ویدیوهایی از کمبود امکانات در گرمای شدید هوا سخن می گویند.
مرز عراق اینجا نه آب و هوای درستی داره، نه امکانات رفاهی، نه سرویس بهداشتی درست و اصلا ماشین هم نیست که از اینجا به نجف بریم و باید چند ساعت منتظر بمونیم. اینجا مردم داخل آشغالا خوابیدن، ما داخل تلویزیون همه تبلیغ میکنن که امکانات رفاهی داریم، این داریم، اون داریم، اما اینجا هیچ خبری از این چیزه که میگن نیست.
شهروندانی هم هستند که موفق به ورود به عراق شدند، اما کمبود امکانات و همچنین گرانی حمل و نقل آن هم در شرایط بد اقتصادی ایران آنها را مجبور به بازگشت کرد. یکی از این افراد میگوید
یعنی واقعا ایرانی اینقدر ذلیل شده که باید بیارن آشغال عراقی رو بخوام.
یه نفر
ماشین بود
نه
ماشین
بود
اندازه
بود ولی سوار نمیکرد. یه اتوبوس میگم نفر 1 میلیون تومان تا کربلا، 750 تا نجف. مردم از کجا بیارن؟ بس این تبلیغاتی که تلویزیون ایران داره میکنه کجاست؟
تصاویری هم از شرایط بد بهداشتی زائران در داخل عراق منتشر شده. خوابیدن آنها در خیابان در شرایط غیر بهداشتی، توزیع غیر بهداشتی غذا و نبود ظروف جداگانه و عدم شستشوی درست استکانهای توزیع چای. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران از وضعیت نگران کننده ابتلای زائران اربعین به کرونا و بیماری‌های واگیردار سخن می‌گوید.
بحث بهداشت خیلی مهمه. کسانی که الان اگر حالا به هر طریقی صدای ما رو میشنوند، بحث بهداشت خیلی مهمه. امسال بحث بیماری‌های گوارشی، بحث کرونا الان جدیه. یعنی اگه ما به این مسئله نپردازیم مطمئناً مسمومیت‌های زیادی داریم. مثلا من خودم دیروز در مسیر برگشت زائران خیلی ها رو مثلا باشون مصاحبه میکنم، دیدم علامتهای گوارشی دارن، یعنی مثلا طرف دلدرد داره، سرگیجه داره، تب و استفراغ داره، و این افراد اگر خودشون رو سریع به درمانگاهی نرسونن متأسفانه احتمال داره که بقیه رو آلوده بکنن و یک مقداری مشکلاتشون بیشتر بشه.
با وجود تبلیغات گسترده حکومتی درباره مراسم اربعین و فراخوان برای حضور مردم در آن، شرایط خلاف این تبلیغات است، تا جایی که گله بسیاری از مردم را در پی داشته است. آماری از شمار زائران، جانباختگان و بیماران ارائه نداده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، با اشاره به ناکامی ایران در دستیابی به توافق در مذاکرات برجام اعلام کردند درباره مواجهه با توسعه برنامه هسته‌ای تهران با شرکای بین المللی خود رایزنی خواهند کرد. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، و ابتدا درباره لحن این بیانیه پرسیدم.
هشداری نهفته است در این بیانیه به عنوان اینکه راه‌های مذاکره رو جمهوری اسلامی بسته، و خب اگر راه‌های مذاکره رو بسته ببینن کشورهای اروپایی، با توجه به اینکه غنی‌سازی با درصد بالا، یعنی غنی‌سازی 60% جمهوری اسلامی داره ادامه پیدا می‌کنه و تا غنی‌سازی برای میزان مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای 30% بیشتر باقی نمونده، از اون جهت اروپایی‌ها دارن هشدار میدن که ممکنه بخوان از مکانیزم های دیگری استفاده کنن. یکی از این مکانیزم ها همون مکانیزم ماشه معروف یا سنک بک هست که اگر شروع بکنند به استفاده از اون، 6 قطعنامه پیشین تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از مدتی میتونه برگرده و ایران تحت تحریم های جدی تری قرار بگیره. این رو باید در نظر داشته باشیم. تحریم های کنونی تحریم های یک جانبه آمریکا هستند، یعنی هنوز اتحادیه اروپا و جامعه بین الملل جمهوری اسلامی رو تحریم نکرده. بعد از برجام طبق قطعنامه 2231 اون 6 قطعنامه پیشین تحریماش برداشته شدن. حالا اگر اون تحریم ها برگردن، شرایط به مراتب از این چیزی که هست سخت‌تر میشه. هیچ گونه تراکنش مالی نمیتونه با کشورهای اروپایی هم صورت بگیره. ایران دوباره خواهد رفت ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، به عنوان تهدید صلح جهانی شناخته خواهد شد اگر این اتفاق بیفته، یعنی اگر از اسنپ بک استفاده بکنن.
اونطور که برمیاد از کل مذاکرات حیای برجام، جمهوری اسلامی گاهی یک قدم به جلو و گاهی دو قدم به عقب برمیگرده. دلیل این سیاست چه هست؟
یکی از دلایلش به نظر من خریدن زمانه، به خاطر اینکه نمیخواد به همون نقطه بی بازگشت، یعنی نقطه آغاز مکانیزم سنپ بک یا مکانیزم ماشه برسه، تا جای ممکن میخواد این رو به تعویق بندازه. نکته دوم هم اینه که معمولا هر 3 یک بار در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی یک سری امتیازهایی میده یا یک سری نرمشهایی نشون میده. دوشنبه که خواهد آمد شورای حکام نشستش در وین شروع میشه، 12 سپتامبر تا 16 سپتامبر هم ادامه خواهد داشت، و خب جمهوری اسلامی طبیعتاً دلش نمیخواد یک قطعنامه دیگر هم بگیره. برای همین از اظهار نظرهای خیلی تند در این روزهای گذشته پرهیز میکنه. این رو هم فراموش نکنیم که برجام تنها محل اختلاف جامعه بین الملل با ایران در حوزه هسته‌ای نیست. اختلاف دیگر در حوزه پادمانی است که یک پروب یا پرونده باز وجود داره. یک سری سوال کرده آژانس از ایران در مورد منشأ اورانیوم هایی که در دستکم 3 سایت جمهوری اسلامی پیدا شده، اینکه این اورانیوم ها کجا آمدند و الان کجا هستند. جمهوری اسلامی به اینها جواب قانع کننده نداده. اگر به همین صورت پیش بره، من حد میزنم که ناامیدی اروپایی ها به عنوان آخرین سنگر غربی ها که خیلی اصرار داشتن برجام رو حفظ بکنن و الان اصرار دارن که اونو احیا بکنن، ناامیدی اروپایی ها احتمالاً به تصمیم های سفت و سخت‌تری در مورد ایران منتهی خواهد.
شورای حکام آژانس همونطور که اشاره کردی روز دوشنبه قرار هست که 3 ماه بعد از صدور قطعنامه قبلی که از ایران خواسته بود همکاری کنه و پاسخگو باشه درباره منشأ ذرات اورانیوم در 3 سایت، دوباره قرار تشکیل جلسه بده. پیشبینی درباره نتیجه این نشست چه هست؟
این نشست از جهاتی با نشست ماه جوان فرق میکنه. در نشست ماه جوان از چندین روز قبل از این که نشست برگزار بشه خبر از پیشنویس یک قطعنامه آمده بود بیرون، یعنی کشورها بر سرش رایزنی کرده بودند و این قطعنامه رو پیش برده بودند. برای همین ما انتظار بیشتری داشتیم که قطعنامه صادر بشه. در نشست هفته آینده هنوز ما شواهد متقنی نداریم که کشوری از بین 35 عضو شورای حکام آمده باشه و پیشنهاد یک قطعنامه رو داده باشه و این قطعنامه در حال بررسی باشه، اما همین یکی دو روز نشون میده که شرایط فرق کرده. بنابراین اگر همون ذهنیت در بین کشورهای اروپایی وجود داشته باشه که بخوان شورای حکام رو متقاعد بکنن فعلا قطعنامه نده، احتمالاً ما شاهد قطعنامه جدی نخواهیم بود. اما اگر واقعا به این نتیجه رسیده باشن که باید شدت عمل به خرج بدن در قبال ایران، ممکنه که از همین 2 روز باقی مانده استفاده بکنن، به رغم اینکه تعطیلات آخر هفته است و یک سری رایزنی های خارج از دستوری رو انجام بدن برای اینکه بتونن در طول هفته یک قطعنامه رو پیش ببرن. احتمال صدور قطعنامه منتفی نیست، اما الان دقیقا نمیتونیم بگیم که احتمالش خیلی قوی است یا ضعیف.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از حدود 3 سال از اعتراضات مردمی آبان در ایران که صدها کشته بر جای گذاشت، جریان‌های سیاسی در حکومت ایران همچنان یکدیگر را مقصر بروز این اعتراضات معرفی می‌کنند. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
با گذشت نزدیک به 3 سال از اعتراضات مردمی آبان 98 در ایران، بسیاری از ناگفته‌های فراوان آن حوادث خونین همچنان پاورجاست و بسیاری معتقدند نحوه برخورد و سرکوب آن اعتراضات از سوی حاکمیت شلیکی بر قلب نظام بود که پیامدها و واکنش‌های آن همچنان در اظهارات و سخنان مقامات حکومتی از هر دو جناح شنیده می‌شود. در یکی از تازه‌ترین این اظهارات، حسین نقوی حسینی سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با سایت دیدبان ایران مقصر اصلی حوادث آبان را شورای عالی امنیت ملی، دولت روحانی و شخص حسن روحانی رئیس جمهور وقت معرفی کرد. آنطور که این نماینده پیشین مجلس مدعی شده، برخی در دولت 12 از بروز اغتشاش در کشور خوشحال و حتی به گفته او پیش از آبان 98 منتظر تغییر نظام بودند. انتقادات تند سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس از حسن روحانی پس از آن مطرح می شود که هفته گذشته برخی رسانه های داخلی روایت های تازه ای از حسن روحانی در ارتباط با حوادث آبان 98 منتشر کردند. روایتی که گفته شده بر اساس خاطرات شفاهی حسن روحانی بر اساس کتاب جنگ بدون آتش و دود است. بر اساس یکی از این روایت ها حسن روحانی در یکی از نشست های اختصاصیش بانیان اعتراض آبان 98 را به کسانی نسبت داده که به گفته او قصد داشتند دولتش را به بهانه افزایش قیمت بنزین به زمین بزنند. در این روایت حسن روحانی نام این افراد را نبرده، اما افسوده که آنان بازداشت شدند و بازجویی های آنها نیز موجود است. احسان مهرابی روزنامه نگار سیاسی در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
سخنان آقای نقوی حسینی از اون دست سخنان نمایندگان اصولگرای مجلس هست که میخوان به نوعی با معترضان آبان همدردی بکنن، اما نمیخوان که مقصر را ساختار کلی نظام و شورای عالی امنیت ملی معرفی بکنن و برای همین این موضوع رو به گردن آقای روحانی یا وزیر کشور میاندازن و اعلام نمیکنن که به هر حال این موضوع در جلسه سران سقوه تصویب شده و به تعبیری سیاست کلی نظام بوده و توسط رهبر جمهوری اسلامی هم تایید شده. سخنان آقای نقوی حسینی یا دیگر اصولگرایان علیه آقای روحانی به صورت ضمنی میتونه واکنشی هم به سخنان منتشر شده از آقای روحانی در هفته‌های گذشته باشه و حاوی این پیام باشه که اگر مثلا آقای روحانی بخواد در فضای سیاسی به صورت جدی فعال بشه، حملات علیه او گسترش خواهد یافت و بحث‌های قدیمی درباره اجرای جدی‌تر حکم زندان برادر او یا حتی موضوع محاکمه خود آقای روحانی مطرح خواهد شد.
این برای نخستین بار نیست که منتقدان و حامیان دولت حسن روحانی هر یک دیگری را مقصر بروز اعتراضات خونین آبان 98 معرفی می‌کنند، در حالی که دولت روحانی طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان 98 را یک اجماع حاکمیتی و با آگاهی و موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، اما منتقدان حسن روحانی دولت او را به بی‌تدبیری و بی‌عملی در نحوه و زمان اجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی معرفی می‌کنند. در همین زمینه حسین نقوی حسینی، سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در همسویی با منتقدان دولت روحانی بروز حوادث آبان 98 را به تصمیمات نادرست برخی دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور نسبت داد و خواستار محاکمه حسن روحانی بابت سهل‌انگاری و اقدامات اشتباهش در ارتباط با حوادث دلخراش آبان 98 شد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
کشتار آبان 98 حتی برای حامیان جمهوری اسلامی هم قابل توجیه نیست، چون گروهی بیشتر در این اعتراضات کشته شدند که به تعبیری در ادبیات جمهوری اسلامی مستضعفان خوانده می شدند و این موضوع رو جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به این شکلی برای حامیان خودش توجیه بکنه. برای همین حتی برخلاف موضوع اعدام های سال 67، دفاع تلویحی یا ضمنی هم به ندرت میشه از کشتار آبان 98.
در آبان سال 98 حکومت ایران در یک اقدام ناگهانی علاوه بر سهمیه بندی بنزین نرخ آن را 3 برابر کرد. واکنش مقامات به افزایش قیمت بنزین با شدت گرفتن اعتراض‌ها متناقض بود و کسی حاضر نبود مسئولیت افزایش قیمت‌ها را نیز بر عهده بگیرد. به دنبال این اقدام مردم در بیش از 100 شهر ایران به خیابان آمدند و همزمان با مسدود شدن دسترسی مردم به اینترنت، نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب مرگبار معترضان را آغاز کرده و جان صدها نفر را گرفتند.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گزارش روزنامه گاردین، 3 آمریکایی که پیشتر در ایران زندانی بودند علیه جمهوری اسلامی اعلام شکایت کردند. سارا شورد، شین بایر و جاشوا فتال که سال 1388 از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در مرز ایران و عراق بازداشت شدند، به تازگی شکوایه‌ای را علیه ایران به دادگاه فدرال آمریکا برده و خواهان دریافت غرامت مالی شدند. بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با علی هریسچی، وکیل ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم چرا بعد از بیش از یک دهه این 3 نفر اقدام به شکایت کردند.
چرا این تصمیم رو میگیرن و در چه زمانی میگیرن؟ خیلی مسئله شخصی است، به خاطر اینکه کلاً کسانی که این اتفاقات براشون میفته چند سال در زندان میمونن، در یک کشور دیگه آمادگی ذهنی شاید این کار رو نداشته باشن، ولی در مجموعش دلیل حقوقی خاصی برای اینکه اینا دیگه طرف فایل کردن وجود نداره. هرچند قوانینی که بهشون اجازه این کار رو میده از زمانی که اینها آزاد شدن تا به امروز تحولات زیادی پیدا کرده و این مسائل راحت تر شده برای اینکه ایران بخواد محکوم بشه در چنین دادگاه‌هایی. دومی که شما پرسیدین در مورد اینه که حالا که اینقدر از این مدت گذشته، مسئله به این هستش که آیا ایران دفاعی رو مطرح میکنه یا نمیکنه. در طول این 30 سال گذشته حداقل ایران در هیچ کدوم از این دادگاه‌ها از خودش دفاع نکرده و این دادگاه‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسه. و چون به رسمیت نمی‌شناسه، از محدودیت‌های زمانی که برای مطرح کردن اینجور پرونده‌ها وجود داره هم نمی‌تونه بهره بگیره و در واقع جزء دفاعیاتی نیستش که قاضی به صورت اتوماتیک اعمال بکنه به پرونده.
آیا سابقه داشتی که شاکیان جمهوری اسلامی در خارج از ایران وقتی که برنده اون پرونده میشن بتونن غرامت دریافت کنن؟
بله، ولی اینطوری نیستش که این شایعه‌ای که وجود داره که پول‌های بلوکه شده ایران قابل دسترسی است و این کسانی که بر علیه ایران حکم میگیرن میتونن از اون استفاده کنن اتفاق نمیفته. یعنی یا پولی بلوکه نشده و اون پول‌های بلوکه‌ای که آمریکا بلوکه کرده از این گونه احکام مستثنا هستن و نمیتونن که دسترسی داشته باشن بهشون. در دو مورد حداقل تونستن پول ایران رو بگیرن، یکی اون سر پرونده املاک بنیاد علوی در نیویورک و ساختمونی هستش که اینا دارن به علاوه بانک ملی مثل دیگر اون ساختمون رو داره، و دومیش هم ضبط 1.5 میلیارد دلار اوراق مشارکتی بوده که در زمان احمدی نژاد خریداری شده بوده و اون 1.5 میلیارد رو قربانیان جنگ عراق، کسانی که توسط IED ایرانی مصدوم شده بودن، ما یک حکمی داشتن برای ایران و تونستن که اون 1.5 میلیارد رو ضبط کنن. ولی به هر حال جسته گریختن پولهایی بوده در بانکهای مختلف که تونستن بگیرن، ولی در واقع اموال بلوکه شده ایران نبود.
چنین شکایاتی میتونند وارد دادگاه های بین المللی بشن و جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنند؟
اون پرونده پرونده های خیلی خاصی هست، قانون خیلی محدودی استفاده می کنند و در واقع شکایت شخص بر علیه کشور هست. مثلا همین حوزه کارشون همین در این سطح دادگاه آمریکا خواهد بود. ولی دادگاه بین المللی باید مجموعه این پرونده ها در واقع با هم جمع بشن و نشون دهنده یک نوع روند کاری یک کشور باشن، به عنوان کسی که صلح دنیا رو داره به هم میزنه با این جور رفتارش، اون وقت امکان حقوقیش وجود داره. اتوماتیک نیست، پروسه سیاسی است در واقع برای قبلش اتفاق رو از طریق شورای امنیت که بخواهی رأی گیری بشه. ولی در مجموعش به صورت خیلی خلاصه نه، این پرونده ها به احکام دولت آمریکا رو خواهد داشت، هر جور که دولت آمریکا میتونه که این احکام رو فشار بیاره روش خواهد بود، جنبه بین المللی پیدا نخواهد کرد.
توضیحات علی هریسری وکیل ساکن آمریکا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز شنبه پرسپولیس در مسجد سلیمان 2-1 نفت این شهر را شکست داد و با 14 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. گلگوهر سیرجان با 1 گل پیکان را برد و با 12 امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت. استقلال در ورزشگاه آزادی تهران 3-1 نساجی مازندران را شکست داد و با 11 امتیاز به مکان سوم صعود کرد. سپاهان در اصفهان برابر آلومینیوم عراق بدون گل متوقف شد. تراکتور در تبریز 1-0 صنعت نفت آبادان را مغلوب کرد. دیدار مس کرمان با ذوب‌آهن اصفهان به تساوی بدون گل رسید و مس رفسنجان هم 2-1 از سد هوادار گذشت. روز شنبه همچنین قرار بود فولاد خوزستان در بندر انزلی با ملوان بازی کند، اما با اعلام سازمان لیگ به دلیل شرایط نامساعد جوی این دیدار لغو شد و زمان برگزاری آن هم مشخص نشد. پژمان نوری مدیر باشگاه ملوان در اعتراض به لغو این مسابقه در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در این ارتباط می‌گوید:
به نظر من حالا نمیدونم چه اتفاقی پشت پرده‌ای بوده که ساعت 12:30 تصمیم خود به خود گرفته شده، امضا شده، صورت جلسه شده بدون اینکه نماینده استان در جریان باشه که بازی باز لغو بشه. به هر حال ما نمیتونیم خیلی راجع به این قضیه مثبت بشیم، بگیم آقا 100% بابت بارون بوده که بازی به هم خورد. به نظر من نه، اصلا همچین اتفاقی نبوده. حداقل انتظاری که باشگاه ملوان داشتیم که بازی 24 ساعت دیگه برگزار بشه.
در مسابقات انجام شده هفته ششم در روز شنبه فقط بازی استقلال نساجی با حضور تماشاگران زن برگزار شد و به گفته مسئول سازمان لیگ سایر ورزشگاه‌ها در شهرهای دیگر هنوز شرایط پذیرایی از بانوان را ندارند. روز گذشته همچنین در چند دیدار از هفته ششم نبود VAR یا همان کمک داور ویدیویی باعث اعتراض برخی از بازیکنان و مربیان تیم‌ها شد و در کیفیت داوری تأثیر مستقیم داشت. و در نخستین روز از پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2022 در صربستان روز شنبه، هر 4 نماینده ایران پویا دادمرز در 55، محمد رضا مختاری در 72، محمد علی گرایی در 77 و ناصر علیزاده در 87 کیلوگرم با شکست مقابل حریفان خود از صعود به نیمه نهایی و رفتن به روی سکو بازماندند. اما علی ارسلان، فرنگیکار سابق تیم ملی ایران که زیر پرچم صربستان در این رقابت‌ها شرکت کرده، در وزن 72 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان خود به فینال راه یافت و نشان نقره‌اش را قطعی کرد. این پیکارها روز یک شنبه در اوزان 63، 67، 82 و 97 کیلوگرم پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
گفتگوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
صدور حکم اعدام برای دو فعال حقوق همجنسگرایان به اتهام افساد فلعرض، اعدام‌های بیشتر در ایران، وضعیت وخیم جسمانی بهنام موسیوند در زندان رجایی شهر کرج و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفت که دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه دو فعال حقوق همجنسگرایان را به فساد فلعرض متهم و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. این خبرگزاری اسامی این دو را زهرا صدیقی و الهام چوبدار اعلام کرد و از آنها به عنوان اعضای باند قاچاق زنان و دختران جوان نام برد. با این همه رسانه قوه قضاییه برای این موضوع مستنداتی ارائه نکرد. این در شرایطی است که منابع حقوق بشری تأکید کردند که آنها در دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند و زهرا صدیقی همدانی علاوه بر آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی به اعدام و همچنین سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده بود. خانم صدیقی همدانی 31 ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار 24 ساله و اهل ارومیه مرکز این استان هستند. زهرا صدیقی همدانی 5 آبان سال قبل هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت در نزدیکی مرز ترکیه به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند:
اینها حق دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، مشمول اعترافات اجباری شدند و در کل نبود معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق با مواد 5، 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری است که شامل اینها نشد است. از لحاظ ماهوی هم وقتی که ما کتاب قانون مجازات اسلامی رو در نظر میگیریم، هرگز موضوع همجنسگرایی در این قانون به شکل دقیق و مشخص بیان نشده، بلکه در بحث حدود یک سری مواردی بیان شده که نمیتونه شامل همجنسگرایی بشه. اتهام افساد فلعرض یک اتهام کلی مبهم و وسیعه که چنین اتهامی میتونه همه موضوعات رو در بر بگیره، که این گستردگی یک اتهام که میتونه همه چیز رو در نظر بگیره مخالف اصل مزیق بودن اتهام در قانون کیفری است و نبایستی دایره جرم اینقدر وسیع و گسترده باشه که هر موضوعی رو بتونیم در اون قرار بدیم. نکته دیگه اینه که ایدئولوژی با قانون و حقوق باید تفاوت داشته باشه. رژیم ایران از لحاظ ایدئولوژی مخالف با همجنسگرایی است. نبایستی ایدئولوژی را با قانون و اصول حقوقی قاطی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران از اجرای احکام اعدام در کرج، گنبد کاووس، بندرعباس و میناب خبر داد. بر اساس این گزارش، حکم 7 زندانی که همگی با اتهام قتل عمد به قصاص نفس یا اعدام محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. این سازمان اشاره کرد که عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام شود. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام یک زندانی به نام غفور نجات پور نیست به اتهام قتل عمد در زندان گنبد کاووس به اجرا درآمد. در همین حال یک زندانی تبعی افغانستان به نام یار محمد اسحاق زهی به اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد. علاوه بر آن حکم یک زندانی بلوچ به نام الله نور سالارزهی که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان میناب به اجرا درآمد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه در یک سال گذشته روند اعدام‌ها در ایران شدت گرفته است میگوید:
یه سال‌های اخیر به خاطر فشار بین‌المللی جمهوری اسلامی مجبور شد که رفرم‌های اصلاحاتی رو اجرا کنه در زمینه قوانین مواد مخدر که باعث شد برای 3 سال بین 2018 و 2020 آمار اعدام‌ها تا حدی پایین بیاد، ولی در مقیاس جهانی همیشه بالا بود. ولی متاسفانه می‌بینیم که از بیش از حدود 1 سال گذشته، یعنی بعد از اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد، آمار اعدام‌های مواد مخدر هم شدیداً بالا رفته. نسبت به 3 سال قبلش بیش از 5 تا 6 برابر شده و این رشد همچنان ادامه داره. جمهوری اسلامی هیچ وقت از اعدام برای جلوگیری از جرم یا مقابله با جرم استفاده نکرده، چون که میدونند حداقل بعد از تجربه 40 ساله که اعدام منجر به کاهش جرائم مواد مخدر یا مثلا قتل نمیشه، ولی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب، برای پیشگیری از اعتراض استفاده میکنند. و فکر میکنم که این رشدی رو که در حال حاضر ما شاهدش هستیم در این ارتباطه که جمهوری اسلامی در بحران به سر میبره برای اینکه مردم رو بترسونه، این افراد رو که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن اعدام میکنه. ولی من امیدوارم که جامعه، که مردم ایران عادت نکنن به این آمار بالای اعدام. در حال حاضر صدها زندانی در خطر اعدام هستند. 88 نفر فقط در ندامتگاه در واقع زندان مرکزی کرج. خانواده اینها در مقابل دادگاه انقلاب کرج تجمع داشتند. امیدوارم که مردم دیگر اقشار جامعه هم به اونا بپیوندند و صدای اونها باشند.
اداره کل اطلاعات استان مازندران از بازداشت 12 شهروند بهایی در شهرهای مختلف این استان خبر داد و آنان را به عضویت در تشکیلات جاسوسی متهم کرد. اداره کل اطلاعات مازندران عنوان کرد که 2 تن از رؤسای آنچه این تشکیلات جاسوسی نامید به توصیف این نهاد امنیتی در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل در اسرائیل آموزش دیده بودند. بیت العدل بالاترین نهاد اداری دیانت بهایی در جهان است. حدود 300,000 بهایی در ایران زندگی می کنند، اما جمهوری اسلامی بهاییت را به رسمیت نمی شناسد. مقام های جمهوری اسلامی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان ها را علیه آنها صادر کرده اند. سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو از آنچه قساوت بی حد و اندازه حکومت جمهوری اسلامی می نامد انتقاد می کند.
در چند روز گذشته بهائیان زیادی مورد هدف قرار گرفتند. به طور مثال 14 بهائی از جمله 13 جوان در قائمشهر در استان مازندران دستگیر شدند و بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدند که در منزل یکی از دوستانشون جمع شده بودند و درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو می کردند. و واقعا بسیار تلخ و دردناک هست وقتی که فکر می کنیم که این جوانان همون جوانانی هستند که فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدن و با این حال و با تمام محرومیت هایی که به عنوان یک بهایی با اون مواجه هستن دور هم جمع میشن تا در مورد دغدغه های هم نسلاشون صحبت کنن، ولی حتی از این کار هم محروم شدن. این دستگیری ها جدیدترین اقدام حکومت علیه بهائیان در سراسر کشور هست. یک روز قبل از این دستگیری ها هم در تاریخ 3 اوت درخواست تجدید نظر 26 بهائی در شعبه 37 دادگاه استان فارس رد شد و در یک ماه گذشته جامعه بهائی گزارش بیشتر از 240 مورد سرکوب و آزار بهائیان رو به دستش رسیده. این آزار اذیت ها از جمله دستگیری ها بوده، زندان، تخریب و مصادره منازل و خانه و املاک بهائیان، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم، محرومیت خدمات درمانی به بازداشت شدگان و محروم کردن بیشتر از 100 جوان بهائی از تحصیلات دانشگاهی، که همه این آزار و اذیت ها و سرکوب ها به دلیل اعتقادات بهائیان به دینشون بوده.
پدر و مادر بهنام موسیوند که در پی وخامت وضعیت جسمانیش و در اعتراض به خودداری مسئولان زندان رجایی شهر کرج از درمان او در مقابل این زندان تحسن کردند، تهدید به بازداشت شدند. خواهر بهنام موسیوند در توییتی نوشت به دستور مسئولان زندان تعدادی از ماموران کلانتری برای بازداشت پدر و مادرش اقدام کردند که با مقاومت خانواده مواجه شدند. در همین حال ویدئویی از پدر و مادر بهنام موسیوند در مقابل زندان رجایی شهر کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بی توجهی مسئولان زندان به وضعیت فرزندشان و نیز نامه دادستان در این باره اعتراض کردند. بهنام موسیوند از 9 شهریور در پی انتقال به زندان رجایی شهر کرج با وجود وخامت وضعیت جسمانیش اعتصاب قضا کرد. آقای موسیوند در شهریور 98 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دلیل اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد که 5 سال آن قابل اجراست. سودا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه از سوی شعبه 3 دادگاه کیفری 1 مستقر در مهاباد به تحمل 12 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه آنلاین این زندانی سیاسی اهل پیرانشهر روز 2 شهریور و چند روز پس از اقدام به خودکشی او آغاز به کار کرد. خانم خدیرزاده به معاونت در قتل یکی از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه و فراری دادن همسرش متهم شده بود. در این ارتباط سازمان حقوق بشری هنگاو نوشت که قرار است خانم خدیرزاده در پرونده دیگر به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران در دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد محکوم شود. این زندانی سیاسی کرد تمام اتهام‌ها را رد کرده است. وی در شرایطی که باردار بود در مهر سال گذشته به دست نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. سودا خدیرزاده روز 27 مرداد و پس از فشارهای روحی و اعتراف اجباری در مقابل دوربین در بند زنان زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودکشی و خوراندن قرص به نوزاد 2 ماهه‌اش کرد که هر دوی آنها از سوی سایر زندانیان نجات یافتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا با پایان 4 ماه بازجویی و تکمیل پرونده از بند 209 به بند عمومی 4 زندان اوین منتقل شد. آقای شهابی روز 22 اردیبهشت به دنبال آنچه تشکل‌های کارگری و صنفی پرونده سازی وزارت اطلاعات برای فعالان سندیکایی و معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی نامیدند بازداشت شد و تحت بازجویی‌های متعدد و شدید قرار گرفت. او در اعتراض به این وضعیت 42 روز در بند 209 اعتصاب قضا کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت با توجه به اینکه آقای شهابی از نظر جسمانی در وضعیت بسیار وخیم و نگران کننده ای قرار دارد، ضروری است که هرچه زودتر آزاد شود و در خارج از زندان تحت معالجه و درمان مناسب قرار گیرد. به نوشته این سندیکا، حسن سعیدی عضو دیگر این تشکل کارگری که روز 28 اردیبهشت بازداشت شده بود پس از گذشت بیش از 3 ماه در بند 209 با تکمیل پرونده و پایان بازجویی ها به بند عمومی 4 این زندان منتقل شده است. آقای سعیدی پیشتر در اعتراض به بازجویی های طولانی مدت و پی در پی 39 روز اعتصاب قضا کرده بود. آقایان شهابی و سعیدی همراه با شماری دیگری از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده بودند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسدالله‌ای، شعبان محمدی، واله زمانی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه سنگین به طور موقت آزاد شدند. ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان در زندانند. بابک پاکنیا وکیل امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان آبان 98 گفت که با بررسی دوباره پرونده موکلش و دو معترض دیگر در شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی حکم 5 سال حبس تعزیری به وکلایشان ابلاغ شده است و آنها در آستانه آزادی مشروط هستند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیش از این در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام و در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم شده بودند. با این حال در آذر سال 99 حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه همعرض ارجاع شد. آقای پاکنیا گفت که این ستن با توجه به میزان حبسی که تاکنون تحمل کرده اند عملاً مشمول آزادی مشروط خواهند شد. پیشتر در اوایل اسفند سال گذشته امیرحسین مرادی و چند هفته بعد سعید تمجیدی و محمد رجبی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.